به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه فصل روایت رمان نویسان مهمان شما هستیم. توی نوبت‌های قبل راجع به تاریخ روسیه، اتفاقات فرهنگی و اجتماعی که می‌افته و به زمانه و به دوره داستایوفسکی برمی‌گرده گفتگو کردیم. در جلسه قبل رسیدیم به زندگی داستایوفسکی، از ابتدای جوانیش تا اولین رمانش رو با استاد زرشناس گفتگو کردیم و رسیدیم به مؤلفه های داستانی اولین آثار داستایوفسکی. خب استاد، خیلی خوشحالیم که در خدمتونیم. داشتید راجع به رمان بیچارگان یا حالا مردم فقیر گفتگو میکرد، دو تا ترجمه ازش هست و اینکه بسیاری از مؤلفه های داستانی بعدی داستایوفسکی در این اثر ریشه هاش و در واقع اون جلوه اولیش هست. این روی ادامه هم پیدا میکنه توی آثار بعدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، من فکر می‌کنم ما خوبه که درباره مؤلفه‌های در واقع نوع نوشتن داستایوفسکی یا حالا اون چیزی که حالا میشه گفت فضای داستانی داستایوفسکی است، حالا درباره اینها حرف بزنیم که این جهانش چگونه است، اصلا این نظر چگونه در واقع رئالیسم داستایوفسکی اون جاهایی که الله ریالیستی است و یا اصلا فضای اصلی یا جهان داستانیش مؤلفه‌هاش چیه، مؤلفه‌هاشو بگیم. ببینید یه نکته رو من بگم، داستان قبلا هم صحبت شده بود، داستایوفسکی متفکره، یعنی رمان‌های داستایوفسکی اغلب متفکرانه، به خصوص رمان‌های دوره دوم حیاتش، یعنی دوران رمان‌های پس از اون ماجرای دستگیری و تبعید و شکنجه و زندان و اینها و سیبری و اینها، یعنی اونهایی که از 1860 به بعد نوشته میشن، اونهایی که با خاطرات خانه مردگان شروع میشه در سال 1861. بنابراین ما با یک متفکر روبرویم و یک در واقع رمان برای داستایوفسکی عرصه‌ایه که تفکر در اون ظاهر میشه. خب بین هنر و تفکر نسبتی هست. هنر در واقع هنر اصلا صورتی از تفکره. در هر اثر هنری و با هر اثر هنری نوعی عالم بنا میشه. صورتی از تفکر ظاهر میشه. یک چنین نسبتی بعضن در مواردی بین رمان و تفکر هم هست. یعنی
به ویژه توی روسیه.
بله، اگرچه شاید نتونیم بگیم هر رمانی، هر اثر ادبی متفکرانه است، اما رمان این امکان رو میده که در عرصه اون نحوی تفکر پدیدار بشه. بذارید من یکی دو تا چیز رو، عبارت رو بخونم. ببینید، من اینجا تاکید کنم، من هر صورتی از تفکر رو، یعنی تفکر رو مترادف با فلسفه نمیدونم. معتقدم تفکر فلسفی صورتی از تفکره. ما تفکرهای دیگه هم داریم،
هنری داریم، دینی داریم،
تفکر هنری داریم، تفکر اسطوره‌ای داریم، تفکر دینی داریم، تفکر شاعرانه داریم، اینا. یعنی و بنابراین ما این چیز نیست که فکر کنیم که تفکر مترادف است با فلسفه لزومن. اما یه عبارت از آلبر کامو میخونم، در ذهن آلبر کامو گویا فلسفه مترادف تفکره، ولی به هر حال این رو نشون میده که رمان چگونه میتونه نسبت داشته باشه با تفکر، که او با واژه فلسفه رو براش استفاده میکنه. ببین، میگه کامو میگه رمان چیزی نیست مگر فلسفه‌ای در قالب داستان. اینو به عبارت دقیق‌تر میتونیم بگیم مگر تفکری
در قالب داستان.
و این بس
میشه.
و این بس دقیقاً در مورد داستایوفسکی هست. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم داستایوفسکی، به یه عبارتی از سوزان لی اندرسون میخونم تو کتاب فلسفه داستایوفسکی رو میگه. میگه جالبه. میگه داستایوفسکی به امکانهای مختلف معنا بخشیدن به زندگی میاندیشد و عمیقا آنها را میسنجد. این چیزی هستش که شبیه شما میبینید میلان کوندرا هم در رمان میگه. میلان کوندرا میگه که رمان میگه تفکر غرب مدرن با دکارت و با مواجهه دکارتی با هستی، میگه در واقع در این مواجهه این تفکر گرفتار نوعی عقل‌انگاری انتزاعی میشه و عرصه ها و جنبه های انضمامی و عاطفی و شاید تا حالا شاید تا به شکل تعبیر شهودی رو اضافه کنم، فکر نمی کنم کندرا اینو نمیگه، ولی به هر حال میگه این جنبه ها مخفول واقع میشن. بعد میگه اون چیزهایی که به سبب این نوع مواجهه فلسفی مورد غفلت واقع شدن، اون فضای خالی رو رمان پر میکنه. میگه در واقع رمان میاد و به چی؟ به اون وجه از زندگی آدمی میپردازد که فلسفه از اون غفلت کرده است،
پوشش میده.
بعد دقیقاً ببینید، ما این مسئله رو دقیقاً میبینیم. یعنی در رمان های داستایوفسکی هم این حالت هست. داستایوفسکی یک رمان نویس رئالیسته که در واقع مسئله اصلیش نیست انگاریست. یعنی یکی از منتقدان من دیده بودم میگفت که رمان نویس مصائب بی خدایی. دقیقاً تعبیر قشنگیه. یعنی رمان نویسی است که به این میپردازه که اگر خدا یا ساعت غیب یا حضور قدسی، حضور دینی، اخلاق از زندگی آدمی برود، آدمی چگونه زندگی میکند، آدمی چه وضعی پیدا میکند. این تعبیر بسیار عبارت و تعبیر جالبی است. و ما میدونیم که داستایفسکی در زمانی در روسیه زندگی میکرد که چشمانداز سیطره نیستنگاری مدرن رو میدید و به شدت نگران این مسئله بود، به شدت از اون میترسید. بنابراین داستایفسکی در رمان‌های خودش به صورتی متفکرانه در خصوص این مسئله سخن میکرد. این مؤلفه مهم جهان فکری و داستانی داستایفسکی است. نکته بعدی این استش که داستایفسکی از رنجی حرف میزنه که میشه اون رو رنج برآمده از عالم مدرن یا نوعی رنج مدرنیته دونست. ببینید مدرنیته آدمی رو تنها میکنه. مدرنیته آدمی رو مضطرب میکنه. مدرنیته آدمی رو دستخوش از خود بیگانگی میکنه. مدرنیته آدمی رو دستخوش حتی بیگانگی از دیگری میکنه. حتی برخی متفکران کم و بیش پابند به مدرنیته همین حرفا رو میزنن. مثلا خانم هانه آرنت، من یادم نیست الان تو کتاب شاید وضع بشرش باشه، یا تو وضع بشره یا تو ذهن آدمی، چیزی شبیه این عبارت رو میگه. میگه که در تو فارسی تحت عنوان در تحت شرایط مدرن ترجمه شده. من اصل چیز رو ندیدم متن رو که ببینم خود آرنت چی گفته، آیا از مفهوم عالم استفاده کرده، عالم مدرن یا شرایط مدرن. اما به هر حال همین ترجمه هم میرسونه مضمون رو. مضمونش تو فارسی که مترجم ترجمه کرده اینه: تحت شرایط مدرن چون آدمی امکان ارتباط عینی با دیگران رو از دست میده، بنابراین گرفتار تنهایی میشه. یعنی تنهایی بدل به مسئله اصلی آدمی در زندگی میشه. و این چیزی هستش که فروم هم به اون میپردازه. فروم هم یه متفکری است عمیقا مدرن، اما در این تعقد به مدرنیته میفهمه که مدرنیته چه مشکلاتی رو برای بشر ایجاد کرده، چه استرابهایی رو ایجاد کرده. میگه اصلا مسئله اصلی بشر مسئله تنهایی.
خیلی ممنون.
اینها کامل، این رنج مدرنیته است.
سپاس.
رنج از خود بیگانگی، رنج بیگانگی از دیگران، رنج تنهایی، اینا رنج هایی است که مدرنیته پدید آورده.
و اینا در آثار داستایفسکی
نویسنده ایناست.
سپاس.
داستایفسکی نویسنده این استرابهای وجودی است.
ممنون استاد. یه استراحت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفته.
شهرت هانا آرنت به عنوان یک متفکر سیاسی بزرگ به وسیله کتاب ریشه های تمامیت خواهی در سال 1951 تثبیت شد که در آن به موضوعاتی از جمله یهودی ستیزی، امپریالیسم و نژاد پرستی پرداخته شده است. آرنت شکلگیری تمامیت خواهی را نتیجه فروپاشی الگوی سنتی دولت ملت می دانست. او در این کتاب رژیم های تمامیت خواه را اینگونه توصیف کرده است: رژیم‌های تمامیت‌خواه از طریق به دست آوردن قدرت سیاسی مطلق و همچنین غفلت از ملاحظات مادی و سودمند، ساختار اجتماعی را متحول کرده و پیشبینی سیاست در روزگار معاصر را تقریباً غیر ممکن ساختند. کتاب وضع بشر در سال 1958 از دیگر نوشته‌های مشهور آرنت است که در آن نگاهی گسترده و سیستماتیک به آنچه که خود زندگی فعال می‌نامید داشته است. او در این کتاب به دفاع از شرایط ایدئال کلاسیک کار کردن، شهروندی و اقدامات سیاسی در برابر آنچه که وسواسی تحقیرآمیز برای رفاه صرف می‌دانست پرداخته است. آرنت در اثر بسیار بحث برانگیز آیشمن در اورشلیم در سال 1963 که بر اساس گزارش او از محاکمه آدولف آیشمن نازی در سال 1961 بود، جنایات آیشمن را نه ناشی از شخصیتی شرور و فاسد، بلکه ناشی از بیفکری محض خواند. او آشمن را یک بروکرات بلند پرواز می دانست که نمی توانست در مورد عظمت اقدامات خود تفکر کند. آرنت نقش آشمن در کشتار دست جمعی یهودیان را ابتذالی هولناک در کلمات و افکار دانست، ابتذالی که در آن زمان در سراسر اروپا نیز گسترش یافته بود. موسیقی
استاد، از مصائب جهان بدون خدا، جهان بدون غیب داشتید میگفتید و آنچه که در آثار داستایوفسکی انعکاس پیدا کرده از این جهان.
بله، میگم این در واقع نوعی استراب وجودی، رنج وجودی و بیگانگی ایجاد میکنه که داستایوفسکی خیلی درباره اینو حرف میزنه. همین مسئله هم هست که رئالیسم داستایوفسکی رو نوعی رئالیسم روانشناختی میکنه. ببینید یه نکته مهمی است در آثار داستایوفسکی، داستایوفسکی نویسنده رئالیسته، ما با یک رئالیست روبرویم، اما رئالیسم داستایوفسکی تفاوت‌هایی با رئالیسم دیکنز داره، تفاوت‌هایی با رئالیسم بازاک داره، تفاوت‌هایی با رئالیسم استاندال داره. یکی از این تفاوت‌ها، ببین، داستایوفسکی به نظر میرسه در رئالیسمش از تمام این سه نفر، چند نفری که اسم بردم، متفکرتره. اگرچه ما مایه‌هایی از حضور متفکرانه یا مواجهه متفکرانه در بالزاک هم میبینیم، اما داستایوفسکی در واقع بیش از همه اینا به ساعت تفکر نزدیک شده و یا در رمان‌هاش ما این جلوه های متفکرانه رو میبینیم، حتی از بالزاک، بسیار بیش از بالزاک. خب بعد نکته بعدی این استش که در داستایوفسکی چیزی هست که در رمان‌های دیکنز یا دیده نمیشه یا بسیار کمه. در هر دوشون هم رئالیستن عمدتاً، اما در رئالیسم داستایوفسکی چیزی هست که در اونها کمتره. اون همون وجه روانشناختی ماجراست. اون چیزی هستش که داستایوفسکی به شدت بهش توجه داره و رئالیسم داستایوفسکی رو روانشناسانه میکنه، روانشناختی میکنه و در استاندال نیست، در بالزار، در دیکنز نیست. در بالزاک در مواردی کمی هست، مثلا ما در رمان زن 30 ساله یا برخی آثار دیگه جنبه های از این مسئله رو میبینیم. خب ببینید این وجه روانشناختی چیه. ببینید بالزاک در واقع، داستایوفسکی در واقع نکاتی رو از احوال روحی آدمی درک میکنه که ما ببینیم جلوه های از اون بعدها چندین سال بعد مثلا توی اون آموزه هایی که تحت عنوان روانکاوی فروید مطرح میکنه دیده میشه. من یه عبارتی رو چیز بگم، مثلا در عبارتی هست که نیچه، چون نیچه سال 1886 چیز رو، یادداشت‌های زیرزمینی داستایوفسکی رو میخونه. یادداشت‌های زیرزمینی خب سال 1862 فکرم 62 یا 1962 1364 منتشر شده. 1364 منتشر شده. این 1881 میخونه و خیلی عجیب دوباره‌اش حرف میزنه. من بذارید یه چیزی رو اینجا هست بخونم از خود عبارتی از نیچه، هست جالبه. توی کتاب غروب بوتانشه. میگه که برای مسئله‌ای که پیش روی ماست، نمونه داستایوفسکی های زهمیت است. به طور ضمنی بگویم که داستایوفسکی یگانه روانشناسی است که من از او چیزی آموختم. او جزو زیباترین شانس های زندگی هم بوده، حتی بیش از کشف استاندارد.
ببینید تعبیر عجیبی.
این ببینید در واقع اون رئالیسم روانشناختی چیه. داستایوفسکی متفکری است که به نحوه ظهور آدمی در هستی توجه میکنه. داستایوفسکی در واقع اون چیزی که بعدها ما متفکران اگزیستانسیالیستی مثل هایدگر و یا اونهایی که معروف به اگزیستانسیالیست هستن با واژه اگزیستانس سعی میکنیم بیانش کنیم، یعنی در واقع نحوه تقرر آدمی در هستی، اینکه آدمی چگونه تقرر پیدا میکنه. داستایوفسکی این تقرر رو از منظر وجودی مد نظر قرار میده، امکانهای این تقرر رو، فروبستگیهاش رو و همچنین گشادگیهاش رو، گشودگیهاش رو. این در واقع توجه، این مسئله وقتی میاد در وصل میشه به دقایق حیات عاطفی و درونیات یک شخصیت داستانی، این سنتز یک جور رئالیسم روانشناختی درست میکنه که یک مضمون عمیق متفکرانه داره.
شما داستایوفسکی دارای وجوه اگزیستانسیالیستی هم میدونید؟
نه، اگزیستانسیالیسم رو با تست کرد. مقصودم از اگزیستانسیالیسم بحثای فلسفی درباره اگزیستانس، نه مقصودم، ببین، خب اگزیستانسیالیسم بحث پیچیده ایه. وقتی میگیم اگزیستانسیالیسم، اگر مقصود ما سارت هست، چون تنها کسی که بیش از هر کسی که بیش از هر کس پذیرفته، چون مثلا به هایدگر که میگفت اگزیستانسیالیسم، میگفت اگر در این معنی که سارت داره میگه و تو رساله اگزیستانسیالیسم مثلا اومانیسم است، میگه پس من اگزیستانسیالیست نیستم. یا مثلا بعضی از اینا حاضر نیستن بپذیرن که مثلا ما اگزیستانسیالیستیم، چون اگزیستانسیالیسم باید معنا کرد یعنی چی. ببینید هر کس که از واژه اگزیستانس استفاده کرد و شاید نتونیم اگزیستانسیالیست بدونیم. خب ببین، ما یاسپرس در باره اگزیستانس حرف زده، گابریل مارسل سخن گفته، سارت هم حرف زده، هایدگر هم حرف زده، ولی اینا رو نمیشه یک کاسه کرد گفت همه اینا اگزیستانسیالیستن. این واقعا درست نیست. اما اون کسی که بیش از هر کسی
سارت
اگزیستانسیالیسم رو صحبت کرده، بعد گفته من اصلا اگزیستانسیالیستم، بعد انقدر در این باره حرف زده، بحث کرده که اصلا وقتی میگیم اگزیستانسیالیسم معمولا ذهن متبادر میشه به نام اون، به اندیشه اون ژان پل سارت است. خب اگر مقصود از اگزیستانسیالیسم اون چیزیست که سارت داره میگه،
خیلی فاصله.
نه فاصله است. اما اگر مقصود این استش که ما بیایم اگزیستانس رو تقرر وجودی آدمی بگیریم تو معنایی که میشه برگردان کرد به فارسی، و اینکه اگر متفکری یا رمان نویسی یا شاعری میاد و به این مسئله میپردازه، یعنی به تقرر وجودی آدمی، و این تقرر وجودی آدمی رو در ظرف امکانهای تاریخی که یک عالم برای او میگشاید یا میبندد صحبت میکنه، و از این تقرر وجودی رو میاد و در افق تاریخی با دردها، استرابها و آن چیزهایی مثلا اون امری که در نگرانی داستایفسکی، چه نیهیلیسم این گونه می نگره،
به این معنی فکر...
من ازش نمیخوام از این واژه استفاده
متبقی.
کنم، چون من سعی میکنم بگم آقا اگزیستانسیالیسم تو اون معنی که خود سارت داره میگه مال اوست، و سارت میگه من اگزیستانسیالیستم، بقیه اکراه، خیلیشون اکراه دارن بپذیرن، اگر هم میپذیرن میگن آقا ما تلقی اون چیز دیگه است. پس اینا رو برای اینکه تنزیه زبانی داشته باشیم بذاریم، اگر اگزیستانسیالیسم مقصودمون سارت هست، اون چه که سارت میگه یک امر الهادی نچندان عمیقی است که در حوزه تفکر فلسفی معنا میشه، اگزیستانس اون مقصود چیز خاصی هم هست در نسبت بین وجود و ماهیت در بشر، نه وجود و ماهیتی که ما مثلا تو فلسفه ملا صدرا و اینا داریم هم نیست، وجود و ماهیت در مورد بشری که حالا فرصت نیست من توضیحش بدم. تو اون معنا اگر میگیم نه اصلا ما نه، من به نظرم درست نیست که اصلا داستایفسکی رو در این معنا کلاسه کنیم، طبق بندی کنیم تو این چارچوب اگزیستانسیالیسم و این انگار رو بزنیم. اما اگر میگیم رمان نویس رنج‌های بشری است، به خصوص رمان نویس دردها و رنج‌هایی است که در یک افق یک عالم تاریخی، در نسبت یک عالم تاریخی و فهم معنای پنهان و باطن اون عالم تاریخی، عالم مدرن و نیستنگاریش است، اگر در این معنا میگیریم بله.
خیلی ممنون، تشکر بابت توضیحاتی که دادید. یه استراحت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
یادداشت‌های زیرزمینی، اثر فیودور داستایفسکی. 7. تمام این تخیلات رویاهای طلایی پوچ است. شاید شما بدانید چه کسی بود که اولین مرتبه گفت مردم به این دلیل به اعمال ناشایسته و زشت می‌پردازند که تمایلات حقیقی و واقعی خودشان را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چه می‌خواهند. اما اگر یک مرتبه این تمایلات اصلی و طبیعی و حقیقی ایشان را برایشان بتوانیم تشریح کنیم، فوراً دست از کردار زشت خود برمی‌دارند. زیرا در آن صورت چون تمایلات طبیعی با منافعشان مربوط است، پس حتما منافعشان را در کار خوب جستجو خواهند کرد، نه برعکس، چون همه می دانیم که هیچ کس علیه مصالح شخص خودش اقدامی نمی کند. نتیجه این استدلال چنین می شود که مردم در صورتی که فهمیدند و تشخیص دادند، اجبارا همیشه کارهای خوب خواهند کرد، نه بد. اوهو ای طفلک شیرخواره‌ای که چون این حرفی زده ای، ای طفلک ساده بیگناه، کجا یاد داری که یک بار، حتی یک بار و حتی در قرنهای گذشته چون این اتفاق افتاده باشد که مردم تنها و تنها به خاطر مصالح و منافع خودشان دست به عملی زده باشند؟ پس به این میلیون ها حقیقت واقع شده چه جواب بدهم؟ همین حقایقی که شهادت می دهند مردم دانسته و با عقیده راسخ برای رسیدن به مصالح شخصی و حقیقی خودشان اول بار تلاش کردند، ولی آخر بار با وجود همه این کوشش ها باز آن کاری را که می خواستند نکردند و به راه دیگری رفتند، حتی درست در راه برعکسان، در راه خطرناک قدم گذاشتند. هیچ کس و هیچ چیز ایشان را به انتخاب راه دوم مجبور نکرده بود، بلکه طوری در این راه پیش رفتند مثل اینکه مخصوصا این منافع و مصالح را ندیده می گرفتند، از آن می گریختند و آن را زیر پا می گذاشتند.
استاد، رسیده بودیم تقریبا به سالهای 1846
و داشتید از تقریر حضور در آثار داستایفسکی میگفتید.
بله، اجازه بدید یه مقداری همین در این مورد صحبت کنیم. ببینید، به خصوص میگم اون چیزی که داستایفسکی داره میگه یه تعبیر رو میشه به کار برد. بگیم داستایفسکی در متن یک بحران وجودی و تاریخی قرار داره و روایتگر اونه. یعنی چی؟ ببینید، این بحث به این بحران وجودی برمیگرده به همون بحث تقرر ظهوری و اگزیستانس آدمی بود که مطرح کردیم. یعنی اینکه به چه نحوی اگزیستانس آدمی در دوره مدرن ظاهر میشه، اقتضاعات و لوازم این ظهور چیه. یه اقتضاعات و لوازمش همون بحث بیگانگی از خود، بیگانگی و بیگانگی از دیگری و همون دغدغه‌های چیزیه که داستایفسکی بهش، تنهایی و اون چیزی که داستایفسکی بهش میپردازه. در این حال، یعنی در واقع در این حال، در شرایط خاص روسیه، در وضع خاصی که روسیه در اون به سر میبره، یعنی مواجهه‌ای که با تجدد مآبی قرار داره، داستایفسکی روایتگر شرایط برآمده از اون وضع تاریخی خاص هم هست. بعد یعنی در واقع پس به این ترتیب ما اگه جمع‌بندی کنیم، داستایفسکی رمان نویسی است که وجه متفکرانه داره. داستایفسکی رمان نویسی است که به مسئله رنج‌های وجودی آدمی می‌پردازه. داستایفسکی رمان نویسی است که به مسئله در واقع شرایطی که ناشی از نوع ظهور تاریخی آدمی است، اونم در عالم مدرن، اونم در دورانی که روسیه در دوران تجدد مآبی است، می‌پردازه. که این مسئله آخری که گفتیم معناش اینه که در واقع داستایفسکی داره درباره نیهیلیسم حرف میزنه که اون چیزی هستش که تقدیر تاریخی، گویی حوالت تاریخی روسیه اون زمان بوده و داستایفسکی خیلی از اون نگران بوده و خیلی با اون مواجهه میکرده. و این همون بحثی است که گفتیم که منتقدی میگفت رمان نویس مصائب بی خدایی است. نکته دیگر این هستش که در این پرداختاش داستایفسکی در مواجههاش آدمها رو از بیرون نگاه نمیکنه. ببینید، توی داستان‌های گوگل ما بسیاری از این رنج‌های اجتماعی رو داریم. حتی شاید برخی نکات روانشناختی هم داشته باشیم. مثلا توی رمان شنل یا برخی کارهای دیگر، یا حتی میشه گفت گوگل اولین کسی هستش که شخصیت بوروکرات رو در رمان وارد می‌کنه، حداقل در روسیه، و در کارمندهای معمولی و دو جهان روحیشون و اینها. ولی نکته این هستش که پرداخت ادبی گوگل به نحوی است گویا این آدم‌ها از بیرون دارن دیده میشن. داستایفسکی وقتی که درباره اون حرف میزنه، دقیقاً یعنی از درون داره اونها رو میبینه. گویا ما یه جوری اساساً همخانه میشیم با اینها و در دقایق لحظه‌ها و افکار و هیجانات و احوال و احساسات و تجربه‌های روحی و عاطفیشون قرار میگیریم. و داستایفسکی خیلی خوب به خصوص این کشمکش‌های درونی رو توضیح میده. این رو ما هم توی رمان مردم فقیر می‌بینیم، هم یک کمی بعد توی رمان بعدی که همون سالهای 1846 فکر می‌کنم منتشر میشه به نام همزاد، که بلینسکی خیلی از این رمان بعدش میاد و خیلی داستایفسکی رو به خاطر این تغییر می‌کنه. و اصلا در واقع نقطه‌ای هستش که خب زمینه‌های دیگه هم وجود داشت، اون رویه خاص بلینسکی و شخصیتش رو از کردم، اون غریبگی که داستایفسکی از اون دنیای رند به معنای منفی روشنفکران مدرن روس داشت و اینها، اونا هم زمینه ساز بودن. این رمان هم که رخ میده، بلینسکی کاملا فاصله میگیره از داستایفسکی. این رمان همزاد رو چرا این فاصله هست و این ویژگی چه ویژگی داره این رمان؟ ویژگی این رمان هستش که داستایفسکی اینجا میدونید اون چیزی رو که یکی از دغدغه‌های همیشگیش هست، انشقاق درونی آدم‌ها، اینکه چطوری شخصیت آدمی، این شخصیت دوچار چند پارگی میشه. اساسا ببینید، سوژه مدرن، شخصیت برآمده از سوژه مدرن، شخصیتی است که میتونه گرفتار انشقاق بشه. این شخصیت چند پاره است. این ویژگی در دوره‌هایی که مدرنیته استحکام داره، صلابت داره، در دوران اقتدار خودش است یا در دوران نضجش است، کمتر در آثار داستانی و اینا دیده میشه، کمتر مورد توجه قرار میگیره. اگر شما نگاه کنید، مثلا همین رمان شاهزاده خانم کلو، مادام دو لافایت، که من گفتم شاید این رو ما بیشتر از سروانتس، بیشتر از دون کیشوت بتونیم بتونیم رمان بدونیم، یا تو نوشته های جاناتان سویفت، رمان نویس انگلیسی که در واقع در دوران بالیدن رمان هست و قرن 18 هم، جاناتان سویفت فکر کنم 1726 میلادی مرده. تو این زمینه ها ما کمتر اینا رو میبینیم. اما کجا این نکات رو میبینیم؟ زمانی که عالم غرب مدرن دچار بحران انعطافی میشه، نیمه دوم قرن 20 یا
سالهای این انشقاق چه تفاوتی با از خود بیگانگی داره؟
اجازه اول بگم بعد اگه شد اجازه این اول تموم بشه حرفم، ببخشید ناتمام میمونه. زمانی که از سالهای 1920 تا 1930 میلادی، یعنی اصلا زمانی که عالم غرب به دوران بحران انتاتیش میشه، سوژه مدرن متزلزل میشه. این تزلزل سوژه مدرن رو ما مثلا توی نحوه پرداخت داستانی کافکا در قالب شخصیت جوزف کا میبینیم. ببینید اساسا شخصیت پردازی داستانی رو مقایسه کنید تو رمان ریالیستی، بعد بیایید مقایسهش کنید با مثلا نوع پرداخت داستانی مارسل پروست در رمان جستجوی زمان از دست رفته، با نوع پرداخت شخصیت داستانی در رمان محاکمه کافکا، حتی با نوع پرداخت مثلا سالبلو در مرد معلق، چی رو ما داریم میبینیم؟ یا در نوع پرداخت حتی ویرجینیا وولف در آثارش، این هستش که کم کم سوژه داستان چون شخصیت داستانی در رمان در واقع برگردان سوژه مدرنه. وقتی سوژه مدرن در قرن 17 هم صورت هنوز متسلب و محکم و مستحکمی داره، پرداختاش تو رمان ریالیستی قرن 19 هم میبینید به نحویست که بالزاک و اینا میگن. وقتی که این سوژه مدرن دچار بحران میشه و این بحران داره کم کم او رو دچار انشقاق میکنه، میبینید تو پرداختهای داستانیش هم به نحوی ظاهر میشه که یا توی مثلا اثر کافکا محاکمه اصلا کم رنگ میشه، رنگ میبازه، یا توی مارسل پروست از به واسطه جهان ذهنی و جریان سیال ذهن و عقب جلو رفتنهای در واقع روند خطی زمان، تبدیل شدن روند خطی زمان به یک روند شکسته داره بیان میشه، یا از طریق فضای ذهنی درونی آثاری که در مثلا ویرجینیا وولف داریم. داستایفسکی در روسیه‌ای به سر میبره که این روسیه مدرنیته، اون تجربه اروپایی سال بلو اینها که گفتیم مارسل پروست اینا ماده عالم غرب مدرنی بود که دچار بحران اقتصادی شده بود و سوژه‌اش متزلزل و مستقر و در حال انشقاق بود، همون چیزی که سوژه زخمی هم بهش میگن، شبیه روایتی که لکان تو روانکاوی از سوژه میکنه، سوژه متزلزله. اما در روسیه چه وضعیه؟ در روسیه مدرنیته هم کامل نیومده، اصلا تجدد مآبیه. سوژه متجدد مآب هم به نحوی دیگر متفاوت از سوژه بحران زده انتاتی غرب مدرن، اما به نحوی دیگر متزلزله. و این تزلزل و این انشقاق و این زخمی بودن رو ما تو داستایفسکی خیلی خوب میبینیم. و این بچه بارز اون رئالیسم روانشناختی داستایفسکی است.
سپاسگزارم از شما. یه استراحت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
یکی دیگر از رمان‌های جذاب داستایفسکی رمان همزاد است. این رمان درباره کارمند اداره ای است که پس از ورود فردی که قیافه اش شبیه اوست، زندگیش زیر و رو می شود. این رمان در سال 2013 با بازی جسی آیزنبرگ روی پرده سینما رفت. فضای داستان در این فیلم یادآوری فیلم معروف برزیل ساخته تری گیلیام است که بسیار نزدیک به حس و حال وهمگونه رمان است. داستان درباره کارمند صبوری به نام سیمون جیمز که تحت تسلط همه است و کسی موجودیت او را به حساب نمی آورد. زندگی او دچار تحول می شود وقتی فردی به نام جیمز سیمون شروع به کار برای شرکت می کند. مردی که دقیقاً از لحاظ ظاهری شبیه اوست ولی شخصیتش کاملاً خلاف اوست. این فیلم در زمان نمایش مورد توجه منتقد